بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر انفجار در یک کلوپ شبانه در چین 25 نفر کشته شدند. مجمع پارلمانی همکاری های امنیتی اروپا امروز در کیف برگزار می شود. امام مسجد لال اسلام آباد می گوید هنوز تعدادی طلبه مسلح در مسجد مذکور حضور دارند. ساعت 13 روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم همراه آخرین خبرها و گزارش ها. در آخرین ساعت شب گذشته بر اثر انفجاری در یک کلوپ شبانه در شمال شرقی چین 25 نفر کشته و 33 نفر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی چین گزارش داد این انفجار در یک محل تفریح شبانه در کلوپی واقع در استان لیاونینگ رخ داد. هنوز علت اصلی انفجار مشخص نیست. نزدیک به 300 عضو پارلمانی از 56 دولت امروز در کیف پایتخت اوکراین گرد هم می‌آیند تا 16th نشست سالانه پارلمانی همکاری‌های امنیتی اروپا را برگزار کنند. پیش‌بینی می‌شود شرکت کنندگان این نشست 4 روزه به بحث پیرامون امنیت منطقه‌ای، حقوق بشر، استانداردهای انتخابات و سایر مسائل مورد نظر بپردازند. روحانی که قصد داشت از مسجد محاصره شده اسلام آباد بگریزد، پس از دستگیری گفت هنوز داخل مسجد لال نزدیک به 850 طلبه باقی ماندند که 14 نفر آنان مسلح به کلاشینکوف و مسلسل خودکار هستند. روز چهارشنبه حدود 1000 طلبه در لال مسجد اسلام آباد به محاصره ماموران دولتی در آمدند و دست کم 16 نفر در جریان تبادل آتش میان دو گروه کشته شدند. متأسفانه مذهبی مستقر در مسجد لال خواهان برقراری مقررات افراطی اسلامی هستند. مهینه گرجی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
صدای 8 انفجار مهیب اوائل روز پنجشنبه 5 ژوئیه مسجد لال پاکستان که محل خشونت‌های چند روز اخیر در پایتخت این کشور است را لرزاند. مسجد لال که امام آن مولانا عبدالعزیز روز چهارشنبه 4 ژوئیه بازداشت شد، به طور معمول محل تجمع اسلامگرایان افراطی است. انفجارها پس از انتشار اعلامیه نیروهای امنیتی به وقوع پیوست که در آن دانشجویان را به تسلیم در مقابل نیروهای امنیتی دعوت کرده بود. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته است روز چهارشنبه از بلندگوها این سخنان به گوش می‌رسید که همه کسانی که در مسجد حضور دارند باید تسلیم شوند و در غیر این صورت مسئولیت جان آنها با خودشان خواهد بود. مولانا عبدالعزیز امام مسجد لال پاکستان، مسجد سرخ که محل تجمع مسلمانان تندرو افراطی است، روز چهارشنبه 4 ژوئیه در میان گروهی از زنان بازداشت شد. دولت پاکستان پیشتر به طلاب این مسجد 24 ساعت فرصت داده بود تا سلاح خود را زمین بگذارند و از درگیر شدن با سربازان خودداری کنند و در غیر این صورت با حمله های بیشتر نیروهای دولت روبرو شوند. به گفته مقام های پاکستانی بیش از 1000 نفر در مسجد سنگر گرفته بودند. بعد از درگیری های خونین روز سه‌شنبه میان طلاب این مسجد و نیروهای پلیس و ارتش پاکستان، صدها سرباز و پلیس مسجد لال را محاصره کرده و در این منطقه مقررات منع رفت و آمد به مدت 24 ساعت اعلام شد. این مسجد تا منطقه دیپلماتیک حفاظت شده اسلام آباد که پارلمان پاکستان نیز در آنجا قرار دارد تنها چند کیلومتر فاصله دارد. اسلامگرایان این مسجد که تعداد زیادی شبه نظامی در اختیار دارند، ماها است که برای آنچه حاکم شدن قوانین اسلامی در پاکستان می‌خوانند، با دولت مرکزی درگیر شدند. ارتش پاکستان 12 خودروی زره‌پوش نفربر را که به سلاح‌های خودکار مجهز هستند، در اطراف این مسجد مستقر کرده است. بحران مسجد لال در حالی پاکستان را درگیر کرده است که پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور در آستانه آماده شدن برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات عمومی این کشور است و با انتقادات اپوزیسیون و جبهه تبلیغاتی مخالفانش روبروست. آقای مشرف پیش از این به رغم تهدیدهای اسلامگرایان این مسجد از نیروهای پلیس علیه آنها استفاده نکرده بود. ناظران اوضاع پاکستان میگویند که دولت این کشور تلاش کرده است تا از تحریک اسلامگرایان و بالا گرفتن ابعاد درگیری‌ها خودداری کند. روز چهارشنبه همزمان با بحران مسجد لال در اسلام آباد، یک بمبگذار انتحاری 9 سرباز و 1 کودک را در حمله‌ای در یک شهر کوچک در ایالت سرحد کشت. هنوز روشن نیست که این حادثه با بحران در این مسجد ارتباطی داشته است یا نه. شب گذشته نیز تعدادی از روحانیان میانه رو تلاش کردند تا با تندروهای مسجد لال مذاکره کرده و از افزایش خشونت‌ها جلوگیری کنند، اما هنوز نشانه‌ای از موفقیت این مذاکرات دیده نشده است.
گزارش مهینه گرجی را می‌شنیدید. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با مؤثر خواندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که این مجازات‌ها کافی نیست. آقای اولمرت در دیدار با شماری از نمایندگان پارلمان اروپا گفت این کشورهای اروپایی باید برای برقراری تحریم‌های جدی‌تر علیه رژیم ایران گام‌های دیگری بردارند. اهود اولمرت پیشنهاد کرد تا کشورهای اتحادیه اروپا از دادن روادید به ایرانیان خودداری کنند تا مردم ایران نیز متوجه شوند که سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای سنگین دارد. بر اساس اطلاعیه ارتش آمریکا نیروهای ائتلاف روز چهارشنبه در استان آلمبار و شهر موسل 10 شبه نظامی را کشتند. بر اساس این اطلاعیه 9 مظنون تروریست هم در عملیات علیه نیروهای القاعده بازداشت شدند. در همین حال نیروهای ائتلاف طی یک عملیات 3 روزه در شمال شرقی بغداد که دوشنبه پایان یافت 25 تروریست را کشته و 5 مظنون را بازداشت کردند. ساعت 13:05:57
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جدیدترین نسخه شاهنامه فردوسی با تصحیح جلال خالقی مطلق پس از اینکه سالها در خارج از ایران منتشر میشد هفته آینده در تهران منتشر میشود. این نسخه از شاهنامه که نتیجه بیش از 36 سال کوشش بیوقفه آقای خالقی مطلق پژوهشگر و شاهنامه شناس ایرانی ساکن آلمان است، به عنوان یک اتفاق مهم از سوی صاحب نظران و علاقمندان به زبان و ادب فارسی تلقی شده است. دکتر جلال خالقی مطلق، شاهنامه شناس و پژوهشگر ایرانی، از سال 1349 خورشیدی به گفته خودش با بکارگیری آخرین روش‌های علمی برای تصحیح متون کهن در پژوهشگاه‌های دنیا، شاهنامه را برای تصحیح به دست گرفت. اگرچه روش او بسیار زمانبر و فرساینده بود، اما پس از 36 سال امروز نتیجه کار به گفته محققان زبان و ادب فارسی درخشان از کار درآمده است. این اثر که سرانجام در 8 جلد متون شاهنامه و 5 تفسیر و حاشیه نویسی بر آن آماده چاپ شده است، هفته آینده و طی مراسمی با حضور جلال خالقی مطلق و سخنانی چند تن از پژوهشگران شاهنامه برای نخستین بار در تهران منتشر خواهد شد. مهرداد سپهری به همین مناسبت با دکتر خالقی مطلق که به تهران سفر کرده است گفتگو کرده و از او پرسیده که اهمیت این نسخه و برتری آن بر دیگر نسخ به چه دلیل است. دکتر جلال خالقی مطلق:
ویژگی این اثر اینه که بر روی دست‌نویس‌های بسیار زیادی بنا شده و سال‌های سال دست‌نویس‌ها بررسی شده و این کتاب بر روی اون بنا شده و برای اهل تحقیق که خب بیشتری کنم در ایران به سر می‌برن یک منبعی خواهد.
مهمترین نسخه‌ای که شما استفاده کردین به عنوان نسخه بدل، نسخه فلورانس هست اگر اشتباه نکنم.
بله.
ویژگی فلورانس فقط قدمتش یا اینکه در خود نقل و روایت هم بر اثر کار تحقیق شما کردین؟
هر دو این هم از کهن‌ترین نسخه وجوده و هم معتبرترین نسخه ما، ولی با این فقط یکی از آن 10 نسخه ایست که من از اونها استفاده کردم و یکی از 5 نسخه ایست که من بررسی کردم.
ترجمه عربی بنداری رو هم شما؟
اونم در جزو.
ویژگی این ترجمه عربی چی هست که به عنوان یک ویژگی برای کار شما؟
یه نسخه عربی از همه نسخه‌ای که ما داریم کهن‌تره، بنابراین بر اساس یک دستوری ترجمه شده. اون دستوری متعلق به قرن 6 هجری، در حالی که هیچ کدوم از دستنویس‌های موجود ما از قرن 6 نیستن، ولی نسخه که ترجمه بنداری اساسی
تا به حال نسخه چاپ مسکو به عنوان یکی از نسخه‌های معتبری که در ایران منتشر شده مورد استفاده بوده. منتها بعد از این نسخه‌ای که الان شما دارید منتشر می‌کنید، عملاً نسخه مسکو با توجه به مشکلات و ایرادهایی که برش وارد دونسته شده بوده در تمام این سال‌ها علارغم استفاده‌ای که ازش می‌شد به کنار گذاشته شده. مهمترین امتیاز این نسخه تصحیح شده بر نسخه مسکو چه چیزی هست؟
استفاده این که تعداد نسخه‌های اساسی 4 برابر بیشتره و نسخه های مهمتر و کهن‌تری در این نسخه ها هست و شیوه تصحیح اصلا برداره که در داخل مسکو و این شیوه در واقع اساسی تر ایست برای تصحیح شاهنامه، در لازم بودید که تصحیح به کار برده بودید و خیلی هم زمان بود.
شیوهی که شما استفاده کردین شیوه لاخمن معروف هست یا همون در واقع کریتیکال ادیشن. این شیوه سالها توی غرب بوده و شما الان جزو اولین نفراتی هستید که به این شیوه، شاید قبل از اون البته علامه غزوینی یا غلام حسین یوسفی از استفاده کرده باشن از این روش، ولی شما چه بخشی از این یعنی چه جور این شیوه رو شما اجرا کردین که
به فصلی انتقادی که به این صورت در ایران هیچ وقت استفاده نشده و برای اولین بار استفاده. شیوه های دیگری هم که کسان دیگری هم در فصلی از شیوه های استفاده کردن، کمتر شیوه انتقادی به این صورت. برای این در واقع شیوه برای نخستین بار در ایران استفاده.
به همین دلیله که شاهنامه خالقی عملاً به عنوان شاهنامه‌ای فراتر از یک تصحیح ازش تعریف میشه به وسیله صاحبان نظر در این حوزه.
امیدوارم که این در حال البته این روش تصحیحی که ما به کار بردیم برای همه آثار کرایش نمی‌کنه چون خیلی زمان می‌بره، ولی امیدوارم به عنوان یک روشی که تا به حال در ایران به کار نرفته مورد توجه قرار بگیره و برای شناخت شاهنامه و زبان اصلی شاهنامه راه محققان باشه.
الان در 8 دفتر در ایران چاپ میشه؟
بله بله در 8 دفتر در ایران چاپ میشه. امیدوارم به زودی داشتای اون اینا هم در 5 دفتر دیگر چاپ.
اون 5 دفتر یادداشت‌های شما هستن بر این 8 دفتر؟ بله. شما خود این 8 دفتر هم حاشیه نویسی کردین و در واقع این حاشیه هم چاپ میشه، درسته؟
بله.
5 مجلدی که یادداشت‌ها رو داره مباحث تکمیلی رو شما در هر دفتر
مباحث تکمیلی بر چگونگی کار ما و مسائلی که در پشت متن خوابیده برای توضیح و شرح برخی مسائل مربوط به شاهنامه، پیشینه کار، نقاط شاهنامه، واژه‌های شاهنامه که ما به کار بردیم، شواهد بسیار زیادی برای تایید درستی کارمون و غیره.
الان فکر می‌کنید بعد از این کار، چاپ این کار، چیز باقی مانده‌ای در تصحیح شاهنامه وجود داره که شاید شما ترجیح بدید روی اون بخش‌ها محققان بعدی نسل بعدی شاد کار بکنه یا خیر؟
کار روی شاهنامه بسیار خواهد بود، ولی تا زمان کهن‌تری به دست نیاد تصحیح انتقادی دیگری بر شاهنامه لزومی نخواهد.
کتاب الان قدیمی تر از فلورانس ما الان نداریم دیگه.
نه خیر.
شما تا اونجایی که یادم هست از این که کتاب در امریکا در آمده بود و به لحاظ قیمت نسبت به ایران قیمت خیلی بالایی داشت که شاید مردم در ایران نمیتونستن تهیه بکنن، یه مقدار نگرانی داشتید. نزدیک 70 80 دلار هر نسخه در امریکا منتشر شده بود. الان در ایران به نظر شما با قیمت مناسب و چاپ مناسبی داره منتشر میشه؟
بله، در آمریکا البته قیمت برای آمریکا و اروپا گران نبود. مردمی که در ایران زندگی می‌کردن امکان خرید این کتاب نبود. و قیمتی که در ایران منتشر میشه گرچه من دقیقا نمیدونم، ولی به طور حد قیمت مناسبی خواهد.
شما نسخه چاپ شده رو دیدین هنوز یا اینکه نخیر؟
من نسخه چاپ شده رو هنوز ندیدم، ولی میدونم که چه جور خواهد. رستم کجایی؟
جدیدترین نسخه شاهنامه فردوسی با تصحیح جلال خالقی مطلق هفته آینده در تهران منتشر می شود. مهرداد سپهری از رادیو فردا به همین مناسبت با دکتر خالقی مطلق که به تهران سفر کرده است گفتگو می کرد. شهر سوچی در روسیه به عنوان میزبان بازی های المپیک زمستانی سال 2014 انتخاب شد. شهر سوچی در دومین و آخرین دور شمارش آرای کمیته بین المللی المپیک توانست اعضای این کمیته را از شهر پیونگ چانگ واقع در کره جنوبی به سمت خود برگرداند. روسیه از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 هیچگاه میزبانی بازی‌های المپیک را بر عهده نگرفت و این نخستین بار است که میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی را بر عهده می‌گیرد. رئیس جمهوری روسیه چند ساعت پیش از رأی‌گیری کمیته بین‌المللی المپیک ضمن مناسب توصیف کردن موقعیت طبیعی شهر سوچی اعلام کرد که میلیاردها دلار برای گسترش و تبدیل منطقه دریای سیاه به یک مجموعه شایسته ورزش‌های زمستانی در نظر گرفته خواهد شد و یک باشگاه قطری قراردادی به مبلغ 5 میلیون یورو با علی کریمی فوتبالیست ایرانی امضا کرده است. علی کریمی که مرد سال پیشین فوتبال آسیا است، پیش از این در تیم‌های پرسپولیس، الاهلی امارات و بایرن مونیخ آلمان بازی کرده است. مبلغ 5 میلیون یورو قرارداد کریمی در تاریخ نقل و انتقالات فوتبالیست‌ها در قاره آسیا بی سابقه بوده است. و با این خبر به پایان این بخش 15 دقیقه خبر می رسیم. وعده ما و شما با سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. اما تا آن هنگام با رادیو فردا باقی.